بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در آیات قرآن و روایات به مسئله بسیار مهم و تأمین کننده خیر دنیا و آخرت، یعنی خودشناختن، اصرار شده. کسی که خود رو به درستی، به حقیقت بشناسه که کیست، هرگز حاضر نمیشه که خودش رو به عناصر و اشیاء و برنامه‌های مادون خودش، پستر و کوچکتر از خودش معامله کنه. من یک آیه قرآن براتون قرائت کنم، یک جمله هم از وجود مبارک امیر مؤمنان براتون بگم که این جملات اول سخن روشن‌تر بشه، واضح‌تر بشه. اما قرآن، حتما این آیه رو خوندید، شنیدید، از آیات فوق العاده قرآن مجید، و جالب اینه که خطاب این آیه فقط به مردم مؤمن نیست. پروردگار با کل انسان‌ها در این آیه حرف زده. و خواسته که با این آیه ارزش وجودی انسان رو به انسان آگاهی بده، تعلیم بده. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چه که در زمینه به نفع شما انسانها آفریدم. لام لکم خلق لکم، لام در ادبیات عرب به معنای انتفاع، خیلی زبان فوق العاده که حتی حروف تکیش، این 24 28 حرفی که داره، الف ب ت س با بقیه حروف، وقتی که وارد یه جمله میشن معنا پیدا میکنن. مثلا حرف ب وارد جمله که میشه به معنای استعانت و یاری و کمک، اما زبونای دیگه دنیا اینطور نیست. مثلا وقتی که میگم کتبت بالقلم، این ب یعنی من با کمک قلم نوشتم، بای استعانت. قرآن مجید رو به گونه ای نظام داده که حتی یه دونه حرف بدون معنا در قرآن مجید پیدا نمیشه، یه حرف. همین آیه شریفه‌ای که ما شبانه روز 10 بار به صورت واجب میخونیم، حالا اونایی که اهل نمازن، بسم الله الرحمن الرحیم، این ب در این آیه شریفه چی کار است؟ ب. ولی تو زبونهای دیگر دنیا حروف مقطعه معنی نداره، اما در عرب معنی داره. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی کمک میگیرم، یاری میگیرم از وجود مقدسی که مربیه، از وجود مقدسی که مالکه، از وجود مقدسی که رحیمه، رحمانه، غفوره، ودوده. یعنی شما وقتی کلمه الله رو ذکر میکنی باید توجه کنی، حتی در نماز، که داری از کسی نام میبری و از کسی داری کمک میگیری که مستجمع جمیع صفات کماله، که یه گوشه از این صفات کمال دعای جوشن کبیر. خیلی مهمه که من تو نمازم یک پارچه به وجود مقدس پروردگار توجه داشته باشم و بدونم که الان که وایستادم 2 رکعت نماز صبح میخوام بخونم، وقتی که میگم بسم الله، خود رو در برابر دریای بی نهایتی از کمالات ببینم که رابطه‌مو با غیر خدا طبیعی قرار بدم، نه غیر طبیعی. اگه توجه کنم وقتی رابطه رو با غیر طبیعی قرار بدم دیگه هیچ بوی شرکی از من استشمام نمیشه، هیچ بوی شرکی. یعنی کاملا به نظرم میاد که غیر پروردگار در زندگی من وسائل و وسائط پروردگارم، هیچ استقلالی برای هیچ موجودی وجود نداره. وقتی که دلگرم نیستم که مشکل من کلیدش، راه حلش به دست این وکیله، به دست این وزیره، به دست این آغاز، به دست این صاحب منصبه. وقتی توجه به معنای الله داشته باشم در نمازم که من در پیشگاه کسی ایستادم و با کسی دارم حرف میزنم که مستجمع جمیع صفات کمال با اتصالم به او، از غیر او بی نیازم. اگر غیری هم در زندگی من وجود داره، ابزار اوست، وسائل اوست و همه کارگردانی‌های غیر به اراده وجود مقدس اوست. دیگه غافل نمیشم که به آقای وکیل، به آقای وزیر، به آقای رئیس جمهور، به فلان ثروتمند نگاه استقلالی داشته باشم که اگه این تو زندگی من نبود من بدبخت بودم. نه، اگه خدا نباشه من بدبختم، نه افراد، نه عناصر، نه اشیاء. اینجا لازمه براتون یه داستانی رو نیمه کاره بگم که با بحث و با این مطالب خیلی مربوط. یکی از بارگاه نشینان این متن قرآنه، با این قصه بیرونی نیستش، متن کتاب خداست. یکی از بارگاه نشینان سلیمان هدهد بود. یه مدتی پیداش نشد، یعنی از بارگاه که پر زد و رفت بیرون بر نگشت. حالا چه مدتی بر نگشت و قرآن ساکته، چند روز نبود معلوم نیست. ولی حضرت سلیمان به عنوان اینکه این بی اجازه رفته، بی خبر رفته، تمرد داشته، چون انبیا مقام عصمت دارن و اگر کسی رو جریمه میکنن، با کسی قهر میکنن، با کسی چند رو رابطه شونو قطع میکنن، برای تربیت مردمه، نه برای عشق دل خودشون. هیچ کاری رو انبیاء خدا برای دل خودشون انجام ندادن. گفت اگر این پرنده برگرده و دلیل قابل قبولی برای غیبتش نداشته باشه، جریمه سختی میشه، یا باید ذبح بشه، یعنی پرندهی که از یه پیغمبر خدا تمرد داشته، روگردانی داشته، کبر نشون داده، اینا اگه جرمشو آسون بگیریم بقیه هم وارد این جرم میشن. اینجا شرع و عقل اقتضا میکنه که جریمه آسان گرفته نشه. اینو سلیمان اعلام کرد، جریمه سخت یا ذبح شدن. خیلی باید آدم تو زندگی مواظب باشه که از ولی الله تمرد نکنه، به ولی الله تکبر نورزه، سخن ولی الله رو ساده نگیره. تمام این 8 میلیارد جمعیت جهان با کل گرفتاری هایی که دارن مال تمرد از ولی الله یا تمرد از خود پروردگار. اگر این تمرد جمعی صورت نگیره، فردی صورت نگیره، یعنی همه بشن موحد، همه بشن تسلیم وجود مقدس او، همه بشن تسلیم ولی الله، امکان نداره گره در زندگی مردم بیفته، امکانم نداره که مردم برای کاراشون زندگیشون کلاف سردرگم بشن، امکان نداره. ولی جهان الان، دیروز، قبل، قبلتر، اکثر مردمش مردم متمردی بودن، مردمی جدای از وجود مقدس او و جدای از اولیاش و جدای از ولی الله الاعظم بودن. این هشدار رو چند بار امیرالمؤمنین تو منبرای کوفه به مردم کوفه داد که با من این گونه منفی معامله نکنید، بعد مرگ من به کسانی دوچار میشید که در به در روز روشن با چراغ دنبال من بگردید و دیگه کار از کار گذشته باشه. و این مردم میدونید بعد امیرالمومنین گرفتار کی شدن؟ تو همون منطقه عراق، کاری به بیرونش ندارم، گرفتار حجاج ابن یوسف شدن. تو احوالاتش نوشتن که از منطقه عراق 100,000 مرد و زن زندانی داشت و به زندانبان گفته بود خیلی خرج رو دست ما نذار، به نونواها بگو نون که بر زندان میپزن آرتو با خاکستر قاطی کنن. این شده بود غذای زندانیان. شبانه روز یه بار اجازه قضای حاجت به این زندانی ها می دادن و بعدم خیلی هاشونو دستور داد سر بریدن و کشتن. این پیشبینی رو امیرالمؤمنین چند بار رو منبر کرد که دلمو آب کردید، منو رنجیده کردید، به حرفم گوش ندادید، بدانید که بعد من گرفتار افرادی میشید که راه نجات از دست اونا به روتون بسته خواهد بود. تا حالا که میبینید یه بدنه عظیمی از مسلمونا گرفتارن، یه بدنه عظیمی مشکل دارن حل نمیشه. خب من تو نماز وقتی میگم بسم الله، دونه دونه کلمات و حروف رو با فهم حروف و کلمات باید برم جلو و مفاهیم این حروف و کلمات رو به خودم القا بکنم. الله یعنی با بودن او من حق ندارم برای زندگیم یا گره گشاییم یا حل مشکلم به کسی استقلال بدم، چون اگه یه همچین نیتی داشته باشم خدا می فرماید یا وادار می کنم اونی که بهش امید 100% داری ازش ناامید بشی، یا وادارش میکنم کارتو انجام نده بمونه مشکلت. و این الان تو جامعه ما هست، فراونه. خیلی ها دلشون به یه مدیر خوشه، به یه وکیل خوشه، به رئیس جمهور خوشه که مشکل ما همش حل میشه، هیچ کدومش هم حل نمیشه. پیغام داده پروردگار به غیر من امید ببندی در همون ناحیه تو رو ناامیدت میکنم، که حالا با یه حال خوشی مراجعه بکنی بگی من مشکل دارم حل کن، میگه حالا ببینم، یعنی حل نمی کنم. خوب حالا این پرنده نیمد تا پیدا شد، جریمه باید بشه یا باید ذبح بشه؟ اصلا قبل از اینکه صحبت جریمه و ذبح شدن به میون بیاد، باز طبق صریح قرآن به سلیمان گفت من در پروازی که در هوا داشتم از فضای یه مملکتی اومدم عبور بکنم، دیدم مردم این مملکت خورشید پرستن و این مملکت یه شاهی داره زنه و این مملکت شاهش یه تختی داره که در جهان از نظر ساختمون و ابزار و آلات و زینت نمونه نداره و تختم اینقدر سنگینه که نصبش کردن قابل حرکت نیست، ثابته. ولی خدا پیغمبر خدا فرمود این برای من باید ثابت بشه، که یه همچین تختی رو دیدی، یه همچین شاهی رو دیدی، یه همچین ملت خورشید پرستی رو دیدی، حالا باش تا مسئله برای من ثابت بشه. کتاب خدا می‌فرماید رو کرد به بارگاه نشینانش، که البته هر کدوم عامل یک کار مثبتی بودن، مفخور نبودن، چون بارگاه نشینان همیشه آدمای مفخور و دوز و کلاش بودن، یعنی بارگاه نشینان سلیمان همه مؤمن بودن، همه اهل خدا بودن، همه اهل کار برای مردم بودن و در تمام تاریخ بشر فقط 3 بار این نوع حکومت اتفاق افتاد. سلیمان 1 بارشه، یوسف 1 بارشه 4 سال و 7 ماه حکومت امیرالمومنین رو کرد به بارگاه نشینانش که همه مؤمن بودن. یک ان از آیات قرآن استفاده میشه، همه مؤمن بودن، همه عاقل بودن، همه دلسوز ملت بودن، همه دغدغه مردم رو داشتن. به یکیشون گفتش که، یعنی به بارگاه نشینان گفت، این تختی که این هدهد میگه دیدم از نظر ساخت، ابزار، زینت، نمونه در کره زمین نداره، کدوماتون میتونید این تخت رو از کشور سبا بیارین اینجا با چه فاصله؟ فکر میکنم حدود 2000 کیلومتر بیشتر. قال افریتون من الجن، یکی از بارگاه نشینانش یه جن مؤمن و متدین بود. افریت تو زبان فارسی معنی بدی براش درست شده، این افریت میمونه، یا یه زنی که خیلی اذیت میکنه، ظلم میکنه، آزار میده اهل خونه رو، میگن عجب افریتیه. اما در زبان قرآن افریت یعنی نیرومند، یعنی قدرتمند. یه جن قدرتمندی گفت سلیمان من این تخت رو از سبا میارم اینجا قبل ان یقوم من مقامک، پیش از آن که تموم قد از جاد بلند شد. حالا توانمندی این جن رو ببینید، میگه تو پیش از این که بلند شی و وایسی، تو همین مقدار زمان بلند شدنت من تخت رو میارم. این صریح قرآن. مگه کسی به این مقامات میرسه؟ چرا نمیرسه؟ پروردگار عالم قوی ترین استعدادها رو به انسان داده، تو با خدای خود انداز کارو درست میشه، دل خوش دار. واقعا اگه کسی به او پیوند بخوره، حالا من نمونهاش خیلی تو ذهنمه بخوام براتون بگم، از قدرت او، از رحمت او، از کرم او، از توانمندی او میتونه در بهترین کارهای مثبت به نفع مردم یا خودش استفاده کنه، میتونه. خیلی عجیبه این اتصال. رضاخان یه رو به مدرس گفت، گوه از من چی میخوایی؟ مثلا بدم ساکت بشی دیگه، انقدر به من نپیچی، علیه من داد نزنی، چقدر زمین میخوایی؟ چند تا باغ میخوایی؟ چند تا مغازه تو این سرچشمه که خونه مدرس بود میخوای؟ این چی میخوای از من؟ یعنی من دستم بازه، هر چی میخوای بهت بدم ساکت شو. چی میخوای از من؟ گو یه چیز بیشتر نمیخوام. گو چیه؟ گفت اینه که تو در دنیا نباش، من همینو میخوام که خدا مرگت بده، چیز دیگه نمیخوام. خب رضاخان خیلی آشفته شد و درهم شد و گفت به حسابت میرسم. گفت مشکلی نی، ما دوتا هر دو از دنیا میریم، این سر قبر مدرس با کاشیکاری نوشته شده، همینایی که دارم میگم، من رفتم دیدم. گفت ما دوتا از دنیا میریم، قبر تو رو به نابودی میکشن، اثری ازت نمیمونه، ولی قبر من زیارتگاه مردم مؤمن میشه. شما اگه برید کاشمر هیچ روزی رو نمیبینید که مدرس بی‌ظاهر باشه، مخصوصا شبای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه که خیلی شلوغه. اینو از کجا میدونست؟ از همین وابستگی دل به پروردگار. این نیرومند و توانمند از طایفه جن به سلیمان گفت، ولی یه نفر دیگه که پروردگار اسم نمیبره، فقط صفتشو بیان میکنه و قدرتشو، قال من عنده علم من الکتاب، یک کسی که بخشی از حقایق اثرگذار پیشش بود. حالا چی بوده؟ قرآن که بیان نکرده، ما هم خیلی از آیه شریفه درک نمی کنیم که چی پیش این بوده، این علم من الکتاب چی بوده، چون این قدرتی که داشت مال همون علم من الکتاب بود. بعد اون جن صحبت کرد، اولا خیلی ادب داشت که وسط حرف جن نزد تو دهنش که خب ادامه نده، من خودم به سلیمان میگم چی کار باید کرد. نه، اصلا ادب الهی اقتضا میکنه که آدم حرف طرف مقابلشو کامل بشنوه، اگه جواب داره جواب بده، جواب نداره بگه ممنون و متشکرم، اشتباه میگه اشتباهشو برطرف کن. و حرفش تموم شد، ایشون رو کرد به سلیمان، گفت من تخدو از کشور سبا، 2000 کیلومتر اون ورتر، پیش از آن که پلک بالات به پلک پایینت برسه میارم و یه مرتبه تخت تو بارگاه حاضر شد. گو این تختی که هدهد دید. حالا سلیمان چه کار کرد؟ از 2000 کیلومتر را کمتر از دو تا پلک به هم خوردن، ببینید چقدر زمانو کوتاه کرده، تخت و بود. سلیمان موحد باد تو دماغش افتاد؟ نه، ار رو تخت بلند شد پا کوبید؟ نه. به این آقا که این تخت رو برد گفت بیا دست تو ببوسم، عجب بارگاه نشینانی من دارم، پس من هر کاری تو این دنیا بخوام نه خدا بخواد، همه مشکل بشر همین جاست، هر کاری بخوام، هر پولی دلم بخواد، با مقامم هر برنامه دلم بخواد، همه مشکل همین دلم میخواد. اگه مردم تو دنیا 8 میلیارد به این نتیجه برسن که هرچه خدا بخواد، خدا قدرت بی نهایته، تمام مشکلات مردم کره زمین رو با یه نگاه لطف و احسان حل میکنه، ولی اینو مردم نمیگن. اون میگه من امریکام، نمیگه منم بنده ای از بندگان او هستم، من امریکام، من انگلیسم، من اسرائیلم. بارها اسرائیل اعلام کرده ارتش من تو دنیا غیر قابل شکسته. ولی 4 بچه حزب اللهی به رهبری یه بچه فاطمه زهرا صولت اسرائیل رو شکستن، ارتشش رو شکستن، با ذلت پیام داد حاضرم آتش بس قبول بکنم، زندانیاتون رو بهتون بدم. خدا، این خدا در قلب نصرالله و قلب یه مشت جوون کار کرد، یعنی اسرائیل رو زمینگیر کرد، کمر اسرائیل رو شکست. پریروزم به نتانیاهو پیغام داد تکون بخوری، خیلی سریع وارد این شهر و اون شهر شدیم و گرفتیم. فضولی موقوف با تکیه به پروردگار. پس این نکته بسیار مهم رو برادران خواهران توجه داشته باشید. وارد نماز که میشین میگین بسم الله، آروم آروم آیه رو رد بشین. به معنی داره که سر اسم الله به معنی داره. بسم الله یعنی کمک میگیرم، یاری میجویم، استعانت میخوام از ذات مقدسی که این معنی اللهه، که تو فارسی هم نیومده، نمیاد، تو ترجمه های قرآن هم نمیشده بیاد. من کمک میگیرم، یاری میگیرم از ذات مقدسی که مستجمع جمیع صفات کماله و جمله ذرات زمین و آسمان لشگر اویند. گاه امتحان لشگر او. اواسط قاجاریه یه داستان خیلی شیرینیه، این خیلی جالبه. اینو یکی از مراجع قوم، مراجع قدیم، 2 کتاب داره، من اونجا دیدم. من یه از جوونی این 2 کتابو خریدم، ولی کتاب باحالیه. اسمش هم عربیه ولی متن کتاب فارسیه. الکلام یجر الکلام، حرف حرف میاره. مثلا اول جلد اول یه مطلبی رو نقل میکنه، اون یه حرف دیگه آورده، دومی حرف، همینجوری تا آخر جلد دوم حرف حرف میاره. همه چی تو این کتاب ایشون نقل کرد که دولت یه فرمونداری رو تعیین کرد، گفت شما باید بری کاشون. مال همین اواسط قاجاری است. فرموندار به دولت گفتش نمیرم. چرا نمیرم؟ گفت من از عقرب خیلی میترسم و کاشونم عقرب زیاد داره. اون وقت زیاد داشت، چون همه خونه ها خشتی و گلی و دیوارا و زیرزمینا و نمناک، و گفت من نمیرم. گفتن حالا که نمیری و از فرمان حکومت سرپیچی میکنی باید بری، والله همه حقوقاتو قطع میکنیم، بیرونت میکنیم. گفت باشه میرم. قبل از اینکه بره یک کسی رو فرستاد کاشون، گفتش که اول برو ببین فرمونداری کجاست، جاشو پیدا کردی بده یه تخت بسازن چوبی که پایه های این تخت یه متر باشه، 4 تا دیگ خیلی بزرگ از اینایی که تو هیئتا قضا میپزن میخری میبری رو پشت بون، تمام این 4 تا رو آب پر میکنی و تخت رو میذاری تو آب که ما شبا که میخوایم بخوابیم بریم رو این تخت که پایه‌هاش هم تو این دیگای آبه، هیچ عقربی غلط زیادی نکنه بیاد کنار رخت خواب من. تخت ساخته شد و دیگارم خرید و اومد تهرون، گفت همه چی آماده است، حرکت کردن برای کاشان. شب اولی یه نردبون کوتاه که بتونه بره رو تخت گذاشتن و رفت و خوابید تو اون رخت خوابی که براش انداخته بودن، دلش هم کاملا قرص محکم عقرب بدنه این دیگا نمیتونه بیاد بالا، اگرم بیاد بالا میفته تو آب، غلط میکنه دیگه، عقرب تو کاشون بخواد بیاد منو بزنه. ببین چه شکلی باباشونو درو بردن. اما به داوود پیغمبر فرمود تورید، تو نقشه میکشی، و اورید، منم نقشه میکشم، ببینم حالا نقشه کدوممون کار میکنه. تورید و اورید. هوا شب کبیریه، یه نسیمی میوزه، فرموندارم تو خواب خوشه که خواب میبینه یه عقربی سیاه اندازه کف دست رو سینشه، خواب میبینه با عقربه، بهش میگه که بی عقل نفهم، همه ما عقربا و مارا در اختیار پروردگاریم، ما کارگر خداییم، دستور بده کیو بگزین، از دیگ رد میشیم، از آبم رد میشیم، از تختم میایم بالا میگزیم، بابا تو در میاریم و میریم. چنان ترسید وحشت کرد تو خواب، یه دفعه خواب پرید دید بله یه عقرب به اندازه کف دست سیاه رو سینش خوابیده. چی داری میگی؟ اگر میگی بسم الله که به معنای اللهش توجه کنی مستجمع جمیع صفات کماله، هر چی غیر او هست ابزار میبینی که در اختیار اوست، به کار بگیره به کار میگیره، به کارم نگیره نمیگیره، همه در اختیار اوست. اینجا آدم توحیدش خالص میشه. خیلی حرف داره مطلب. اون آیه‌ای هم که قرائت کردم که یه لام روشه، خلق لکم، این لام لام انتفاع اسمشه، انشالله فردا ادامه میدم. اینا همه رو که گفتم مقدمه بود برای این که این لامو توضیح بدم که نرسیدم. حیف آدم 70-80 سال تو دنیا باشه و از وجود مقدس او با غفلت زندگی کن. دلا غافل ز صبحانی چه حاصل، چی گیرت میاد؟ مطیع نفس و شیطانی شهاسه بود قدر تو افزون از ملائک تو قدر خود نمیدانی چه هاست چه عنایتی به ما داری چه توفیقی به ما مرحمت کردی چه منتی به سر ما گذاشته که ساعت اول هفته ما رو آورده تو مجلس ما رو آورده که اول هفتمونو با گریه بر ابی عبدالله شروع کنیم دختری از شاه شهیدان حسین بود 3 ساله به غم و شور و شعر گفت کجا شد پدر مهربان از چه نیامد بر ما کودکان گرز من دل شده رنجیده از دیگر اطفال چه بد دیده گفت بدو زینب زار ای عزیز اینقدرش از غم هجران مریض کرده سفر با به توی چند قانع نشو اینقدر شمع فروزان مسوز گریه تو شعله به عالم زند گریه تو شعله به عالم زند آتش تو شعله به خرمن زند رفت به خواب و زتنش رفت دید رخ روی پدر را به خواب تو خواب شروع کرد با بابا درد دل کرد بیدار شد دید همون خرابه انقدر گریه کرد که همه بیدار شدن و دورش نشستن و شروع کردن به گریه کردن تمام خرابه شد از آخانه دشمن فکر کرد اگه سر بریده رو براش ببرن آروم میشه اما وقتی سر بابا رو دید بغل گره بابا 3 تا سوال منو جواب بده کی منو به این سن یتیم کرد بابا محاسن تو کی به خون سرت خضاب کرد بابا کدام دست سر تو از بدن جدا خراب باغ و منم گل تویی بلبل من این خرابه به باغ بهش نفروشم پروردگارا اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و زن و بچه‌ها و نسل ما عنایت کن. ما و زن و بچه و نسلمون شیعه واقعی علی قرار داد. خدایا لطف کن بین ما و آل محمد جدایی نیندازی. گذشتگان ما رو غریب رحمت فرم. شهدایی که 40 سال پیش به خاطر دین تو و این مملکت شهید شدن و همه شهدای بعد از اونها و همه شهیدان راه خودت رو از زمان آدم تا الان غریق لطف و احسان و رحمتت بفرم.